کرسی های آزاداندیشی.
جناب دکتر آریا منش، این دفعه با شما شروع میکنیم. صحبت بچه ها رو شنیدید؟
بله، من همسو هستم، هم با پسر خوبم که فرمودن که خانواده ها بچه ها رو درک کنن یه واقعیتیه، هم با فرمایشات دانشجوی عزیزمون دانشگاه شهید بهشتی، با دختر خوبم آقای کامی، بله، و دختر خوبم. یعنی اینا صحبتای ماست. ما میگیم کنکور باید باشد، اگر نباشد اتفاقاتی خواهد افتاد، اینا واقعیه. ولی ببینید، این که ساختارش تغییر بکنه، مثلا من یه زمانی خودم خب سازمان سنجش معاون اونجا بودم، پیشنهاد کردم به جای اینکه یک بار کنکور باشه، ما بیام سالی سه بار چهار بار کنکور رو برگزار کنیم. ما استرس رو کاهش بدیم، تنش رو کاهش بدیم، که دانش آموز مجبور نشه یک سال معطل بشه، و بعد مواد درسی رو بیام ذرایبش رو تغییر بدیم. کسی که قراره بره پزشک بشه، حالا دروس عمومی رو من نمیدونم، اینجا اگر اسم خاصی از یه درس خاصی بره ممکنه برداشت بدی بشه. چرا باید فلان درس ذریبش سه باشه؟ چرا فلان درس باید ذریبش دو باشه؟ و بعد یه درسی مثل زمین شناسی اصلا ذریبش صفر باشه، درسته که تأثیر این قطعا در پزشکی بیشتر خواهد بود تا اون درس‌های عمومی. که سه تا زبان بچهای ما باید امتحان بدن آقای دکتر، ببینید، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان دینی، چهار تا. یعنی ما عملاً چهار تا اینا باید زبان امتحان بدن. خب چرا اینا رو من میگم باید اصلاح بشه؟ دقیق میفهمید؟ اینها رو نمیخوام بگم آموزش پرورش مقصره یا وزارت علوم مقصره. به هر حال کسانی که دارن برنامه ریزی میکنن باید بنشینن و برای سیستم ورودی دانشگاه ها یک برنامه درستی رو بگذارن. نمیتونیم ما بگیم آموزش پرورش ما مقصر نیست یا وزارت علوم ما مقصره، پس من مقصرم، ایشون مقصره، اون مادری که میاد از نگران آینده بچه‌اش هست، یا این دوست عزیزمون که میگن من ادبیات علاقه داشتم ولی رفتم حقوق، آقای کامیافر عزیز که میگن برای حقوق دارم رفتم خوندم. خب کی مقصره؟ این که امروز 90% از راننده های که توی این آژانس های الکترونیکی کار میکنن، اینها یا فوق لیسانس هستن یا دکترا دارن یا لیسانس، اینا کی مقصره آقای دکتر؟ ما نمیتونیم بگیم آموزش پرورش مقصر نیست، وزارت علوم مقصر نیست، برنامه‌ریزان ما مقصر نیستن. پس کی مقصره؟ به عنوان مثال، دانش آموز اومده از همون باز مدرسه‌ای که شما مثال زدید اومده میگه که من این دوره فلان آزمونی که شرکت کردم مثلا دارم، من نمونهش رو میتونم آدرس بدم، کد بدم، مثلا بیاد صحبت کنه خودشون اینجا، مثلا تو فلان آزمون نمره من نفر 22 شدم تو کلاسم، معلم من تو اون درس فیزیک منو از کلاس اخراج کرده.
چرا؟
ببینید، چرا تو این آزمون درصدت 42% شده، چرا 50% نشه؟ اینها رو کی باید درست کنه؟ که من شخصا
به خاطر سختگیری زیاد این کار کرده؟
نه، به خاطر اینکه تو آبروی مدرسه‌مون باید حفظ بشه.
ای بابا،
ببین، اخراجش کرده. من زنگ زدم به اون مدرسه، صحبت کردم، گفتم شما حق ندارید دانش آموز رو اخراج کنید. جوون 16 ساله‌ای که 17 ساله‌ای که حالا به هر دلیل از درس فیزیک یک بار، حالا جالبه که سریای قبلم نمره‌اش خوب بوده، اخراجش کرده. ببینید این فضا رو کی ایجاد کرده آقای دکتر؟ ببینید این فضا رو کی ایجاد کرده. یه نکته‌ای هم که حالا از این بحثا بگذریم، میخوام هدف اصلی من، بیشترم که من خیلی علاقمند بودم تو این بحث خدمت شما باشم، اینه که یه مقداری آقای دکتر بیایم به جای این صحبت‌ها به بحث‌های سلامت روانی دانش آموزان و بچه‌هامون توجه کنیم. به خدا دانش آموز میخواد درس بخونه، نمیتونه، میگه من میخوام بخونم، نمیتونم درس بخونم، من نمیدونم ریاضی رو چجوری بخونم، من نمیدونم فیزیکو چجوری بخونم. حسن دانش آموزان، اگر من اشتباه میکنم منو اصلاح کنید. شما میگه من میخوام ریاضی بخونم، بلد نیستم چجوری بخونم. من میخوام فیزیک بخونم، بلد نیستم فیزیکو چجوری بخونم. یا اینکه من میخوام شب بیدار نمانم. اینقدر ما تست روی سر اینها میریزیم، 50 تا تست فیزیک بزن، 50 تا تست شیمی بزن برای فردا. هر معلمی هم برای خودش داره برنامه میده، یه برنامه کلی دارن ولی اینها رو میریزن رو سرشون. این دانش آموز مجبوره تا 4 صبح بیدار باشه. امروز روانشناسان ثابت کردن که قده کاجی، قده صنوبری که توی بدن انسان وجود داره، اگر شبها بچه‌ها بیدار باشن، این سرتونین مغز ترشح نمی‌کنه. وقتی سرتونین مغز بیاد پایین، بچه شب تا صبح بیداره، 2 سال 3 سال بعد چه اتفاقی میفته؟ یک دانش آموزی که از نظر روانی سالم نیست، پرخاشگر بار میاد، مشکلات صفراوی پیدا میکنه، هزار یه مشکل دیگه پیدا میکنه. ببین اینا رو کی تحمل میکنه؟
این مثل یه سری ربات دقیقاً
اینا رو ما داریم تحمل میکنیم. اگر مدارس ما به اعتقاد من که نقش اول رو دارن، بله خانواده که همه خانواده‌ها که تحصیل کرده نیستن. پدر من خدا بیامرزه که نمیتونست که روانشناسی چیه، مادر بی سواد من که نمیدونست روانشناسی چیه. ما اعتماد کردیم به آموزش و پرورش، ما اعتماد کردیم به آموزش عالی کشور ما. ما باید از بچه‌هامون همچنان هر سال باید برن اینها آزمایش خون بدن آقای دکتر، ببینن چه کمبودهایی تو بدن اینا وجود داره. بچه دانش آموز میاد تو سن 16 سالگی تیروئید داره، خب پرکاری تیروئید، کمکاری تیروئید، اینا نشانه فشارهای زیادی که بین اومده. چه کسی باعث شده؟ یا ممکنه اصلا مدرسه مقصر نباشه، ممکنه وضعیت
ژنتیکی
ممکنه باشه، ولی بدونه ببین دانش آموز این مشکلات رو داری، باید درمان بشه، باید دارو مصرف بکنه. اینا رو کی باید بگه؟
بعدی از شما تو مدرسه تست چیزی میگیرن؟ تست سلامت
فقط پارسال یکی از به صورت خودجوش یکی از والدین بچه ها توی یه بیمارستان قلب کار میکردن، متخصص قلب بودن، اومدن یه تست
پیشنهاد کردن که این کار رو بکنه، داوطلبانه انجام داد ها؟
به صورت خودجوش. من این تست به صورت عمومی
سیستماتیک وجود نداره. بسیاری اگه از بدیم برید سراغ دکتر شما نکته
همینو بگم. ببینید ایشون هیچ گناهی نداره. من برنامه ریز باید بگم دانش آموزان ما هر سال که میخوان بیان ثبت نام بکنن باید اینها برن تست بدن، باید خونشون آزمایش بشه. آی دکتر دانش آموز بوده سال سوم دبیرستان مراجعه کرده، از کسانی که منو میشناخته، من باهاش صحبت کردم، گفته ما رفتیم یه جایی دوستم یه چیزی رو داد، یه قهوه‌ای داد من خوردم، بعد که بررسی شده پیگیرش تو قهوه مواد دیگه‌ای بوده. اینا رو چه کسی باید بره؟
چرا این کارو کردن دکتر؟
خب هستش تو جامعه، هستش دیگه، مواد مختلفی تو جامعه داره فروش میره. خب. از نه اینکه تو مدرسه این اتفاق افتاده، تو جامعه این اتفاق افتاده، ولی خودش هم خبر نداره. این خود دانش آموز چه کسی باید اینها رو کنترل بکنه؟ ما منظور ما مچگیری نیست، منظور ما اینه که اطلاع رسانی بکنیم به خانواده. مادر محترم، پدر بزرگوار، فرزند شما این مشکلات رو داره، باید درمان بشه. 99% من با اطمینان میگم آقای دکتر، اگر ما مشکلات روانی مدارسمون رو، اگر ما مشکلات روانی جامعهمون رو حل بکنیم، بچه‌ها خودشون از هر کسی بهتر میدونن راه خودشون انتخاب بکنن. او خودش خیلی بهتر میدونه چی رو باید بخونه، چه رشته‌ای رو باید بره. ولی مشکل اینه که ما نمیدانیم وضعیت جسمی. یعنی 99% به جرئت من میتونم بگم بچه‌هایی که مراجعه میکنن، برین تو مدارس، من زیاد رفتم برای سخنرانی صحبت کردم، دانش آموزان ما اختلالات روانی دارن که بخش عمدش ناشی از تغذیه‌شه، بخش عمدش ناشی از مزاجشون هست. دانش آموزی که صفراوی مزاج هست، این نباید ظهر بره فیزیک بخونه، ریاضی بخونه. اینو پزشکان میگن، من نمیگم، کسانی که طب سنتی کار کردن. دانش آموزی که سرد مزاجه باید بره این مزاجش رو درست کنه. دانش آموزی که سودا داره دست خودش نیست، این پاییز که میره اصلا تعطیل میکنه. مگه ما نداریم دانش آموزی که تا عید میخونن، عید یهو میگن بریدیم؟ نداریم، کم داریم. میگه آقا من خیلی خوب خوندم ولی دیگه توانشو ندارم. اون فصل، اون ماه و حتی اون هفته‌ای که در اون قرار گرفته رو مزاج این تأثیر داره. باید اینها برن مزاج درمانی بشن، چیز بدی هم نیست. منم ممکنه مشکلات مزاجی داشته باشم، همه ما ممکنه داشته باشیم، ولی اینکه یک جایگاهی بدون اینکه ما انگی بچسبونیم به کسی اینها رو تست بکنیم و در اختیار اینها قرار بگیریم، به نظر من این میتواند از وظایف آموزش پرورش باشه.
متشکرم. جناب آقای دکتر ظرف، شما در خدمت شما ایم. این صحبت میکنم دیدم شما رو.
بله عرض میکنم خدمتتون که من تشکر میکنم از دوستان خوبمون که خب نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. خب آقا بردیا در واقع خیلی محترمانه درخواست کردن که اولیای مقداری در واقع دخالتاشون کمتر بشه. الان توی ارزیابیایی که ما داریم انتخاب رشته کمتر توسط بچه ها اتفاق میفته، بیشتر توسط اولیا اتفاق میفته و این خب خیلی تأثیر گذاره و همین نکات پیش میاد. خب آقای کامیاپر بحث اقتصاد رو مطرح کردن. ببینید الان یه دانش آموزی ایران نیست، ایران یه مقداری درس خونده، رفته یکی از کشورهای اروپایی فلسفه خونده، اینجا البته اول کامپیوتر شروع کرد، بعد رشته هنرستانیش معماری بود، بعد رفتش عرض کنم فرانسه، فلسفه خونده. اخیراً همین چند وقت قبل اومده بود ایران، ببخشید فرانسه نه آلمان، عرض کنم اومده بود ایران دنبال مدارک تحصیلی هنرستانش بود. گفتم برای چی؟ گفت آخه توی آلمانم به فرانسه به استاد فلسفه خیلی پولی نمیدن، من میخوام که معماری بخونم اونجا، زندگیم رو با معماری تأمین کنم، اون علاقم رو با فلسفه، یعنی فلسفه حوزه علاقم باشه اما زندگیم. ببینید این مسائل اثر میذاره. شما آمار همین اخیراً به جهت برگزاری کنکور آمار داوطلبان رو حتما ملاحظه کردیم. چجوری میشه که در واقع تعداد داوطلبان یک رشته یه مرتبه توی کشور این همه زیاد میشه؟ چجوری میشه که رتبه دوی کنکور سراسری از مهندسی برق شریف انصراف میده، میاد کنکور میده، میشه رتبه یک مثلا رشته تجربی؟ اینا برای چی اتفاق میفته؟ به چه دلیلی در واقع صورت میگیره؟ اینا همش به آموزش پرورش بر نمیگرده. اینا چجوریه که توی مدرسه استعدادهای درخشان که طبیعتا ما استعدادهای برتر رو انتخاب کردیم، در هدایت تحصیلی از 58 نفر دانش آموز حالا پای دهم، عرض کنم خدمتتون که 54 نفرشون علاقمندن برن رشته تجربی بخونن و 4 نفر علاقمندن برن رشته ریاضی بخونن، حالا رشته انسان اینا که دیگه حالا بماند. در واقع این عوامل موثرن. آقای دکتر فرمایشاتون رو همه رو با سوال در واقع همراه کردن که چه کسی این کارو کرده، چه کسی این کارو کرده. قطعا تک عاملی نیست، هیچ پدیده اجتماعی که حالا دوستان جامعه شناسان هم اینجا حضور دارن، هیچ پدیده اجتماعی تک عاملی نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم که این پدیده اتفاق افتاد چون این عامل وجود داشت. معمولا پدیده اجتماعی چند عاملی هستن، سهم هر کدوم از عوامل رو باید تعیین کرد. پدیده کنکور پدیده امروز جامعه ما نیست، پدیده ایست که شما کتابی های در واقع جامعه شناسی فرهنگ ایران رو شما ملاحظه بکنید سال 52 53 نوشته شده، اون موقع از کنکور و آسیب های صحبت شده. البته من با نظر عرض کنم خانم مینای نژاد موافقم که وقتی که ما نمیتونیم کنکور رو حسبش کنیم، حداقل در واقع همزیستی با کنکور رو یاد بگیریم، یعنی یاد بگیریم که با همین پدیده‌ای که وجود داره چی کار بکنیم. مثلا توی ژاپن که کشور توسعه یافته ای هستش، تا پایان پای نهم بچه‌ها زندگی میکنن، دیگه وقت وارد دبیرستان میشن سختی آموزش پرورش رو درک میکنن. میدونید که ژاپن یکی از سخت‌ترین کنکورها رو داره. یه وقتی تلویزیون یه فیلمی رو پخش میکرد از یکی از کلاس‌های کنکور ژاپن، یا آقای تو توکیو توی یه دونه سالن ورزشی داشت برای بچه‌ها نکات کنکوری رو میگفت، همزمان تو سراسر کشور پخش میشد که بچه‌ها یاد بگیرن. خب من خودم توی تجربه تعلیم تربیتیم 8 سال در یک مدرسه کار کردم، جزو مدرسه خیلی خوبه در واقع کشور بوده، و من اجازه نمیدادم که تا پایه 11 هیچ معلمی با بچه‌ها کار تست بکنه. باورم بر این بود که بچه‌ها باید تا پایان پایه 11 زندگی بکنن و از زندگی کردنشون لذت ببرن، کتاب بخونن، ورزش بکنن، تفریح بکنن، همون شایستگی‌هایی که دارن رو در واقع فراهم کنن، اون روان سالم رو به دست بیارن که آقای دکتر نگرانش هستن. ما از تابستون پایه 11 کار کنکور رو شروع می‌کردیم، موفقم بودیم، یعنی جزو مدارس بودیم که در دانشگاه هم قبولی می‌دیم، یعنی میشه. اما مدیران مدارس به شدت تحت فشارن. دانش آموزای ما براشون کلاس تست نمیذاشتیم، ولی میرفتن بیرون، مادر پدر فشار میآوردن که کار نکنی عقب میمونی. لذا این نکته هم هست. یه نکته خیلی خوبی رو آقای کامیاپر اشاره کردن که چالش واقعا نظام تعلیم تربیت ماست، که در بحث هدایت تحصیلی در آیین‌نامه 4 تا عامل ذکر شده. یکی این که استعداد بچه‌ها، علاقه، نیاز جامعه و امکانات. خب از قدیم شما حتی برنامه نظام متوسطه سال 54 رو هم که نگاه بکنید، اونجا هم همین چارتا رو گفته، ولی نگفته که چجوری میشه هم انتخاب آزادانه و آگاهانه باشه و همون نیازهای جامعه فراهم بشه. یعنی الان وقتی که در برنامه ششم توسعه تصویب شده که آموزش پرورش مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه 50% دانش آموزان رو در شاخه فنی حرفه و کاردانش در واقع قرار بده، این با آزادی و آگاهی چجوری سازگاره؟ در واقع این توضیح رشته‌ای وقتی که وظیفه 12 شورای عالی آموزش پرورش این هست که باید برنامه توسعه شاخه ها و رشته ها رو تهیه کنه و بگه که چقدر دانش آموز در فنی حرفه و کاردانش، چقدر دانش آموز در نظری و چقدر در ریاضی تجربی و انسانی، اینا رو باید تعیین بکنه، طبیعتاً این مشکل است. تو اون سند سال 54 وقتی که این رو میگه و میگه انتخابات آزادانه و آگاهانه، آخرش میگه مدارس یه کاری بکنن که ما به برنامه‌های توسعه دوره متوسطه هم دست پیدا بکنیم. و البته باز یک نکته دیگه که وجود داره اینه که این پیوستگی وجود نداره. متوسطه ما متوسطه نیمه تخصصیه، یعنی باید نصف تخصص در آموزش پرورش باشه، نصف تخصص در آموزش عالی، ولی کنکور اصلا اعتنایی و توجهی به رشته تحصیل دیپلم نداره. البته با این اعمال سوابق تحصیلی الان اگر کسی رشتهش غیر مرتبط باشه نمیتونه اون 25% رو یا 30% رو دریافت بکنه.
من یه سوالی رو
تاثیر میگذاره
کوتاه باشه چون آخر برنامه است.
ببینید فرمایشات های دکتر، خب ما اینجا اصلا نیومدیم بگیم آموزش پرورش مقصره، کی مقصره. خب باید سوال کنم که چه کسی، من
مایی رو حلش کنم.
بله، من برای همین سوال میکنم که چه کسی مقصره، چون نمیخوام کسی رو مقصر بکنم. ولی در کشور ما آی دکتر زرفشان چند تا مؤسسه آموزشی کلان کار کنکور آزمایشی رو دارن هر سال برگزار میکنن؟ شما گردش مالی این مؤسسات رو حساب کنید. خب ما میگیم یه شغل ایجاد کردن، اصلا من به اینا کاری ندارم، دارن زحمت میکشن برای آموزش کشور. وزارت آموزش پرورش ما با یک برای همین بودجه که وجود داره داره زحمت میکشه برای اینکه بچه ها چیز یاد بگیرن. خب وظیفه سازمان سنجش چیه؟ سنجش آموزش کشور. این سازمان میاد که آموزش کشور رو سنجش کنه. اینات بفرمایید به سوال بنده. اگر که چه کسی وظیفه‌اش رو خوب انجام نداده که سال 97 از بین 680 هزار داوطلب رشته تجربی میانگین نمره فیزیک 7 بوده، 7 خورده درصد، میانگین شیمی 8 خورده درصد بوده، زیست شناسی حدود 12 درصد بوده، زبان رسمی کشور زبان ادبیات فارسی 21 درصد بوده، آیا ما متولیان آموزش بد آموزش دادیم؟ چه کس چه چیزی بوده؟
نیست.
نه من میگم چه چیزی بوده؟
خروجیش
این شده دیگه.
آقای دکتر آزمون کنکور یک آزمون قربالگره، آزمون دشواری با درجه دشواری بالاست. اتفاقا شما اگر مدیر مدرسه بودید شما هم مجبور می‌شدید که کنکورهای آزمایشی رو بگذارید، چون کنکور صرفاً سنجش دانش نیست، کنکور تکنیکه، کنکور مهارته. سازمان سنجش برعکس اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که میگه سوالات باید از آسان به دشوار باشه، میاد اولین سوال رو دشوار میگذاره.
یعنی الان شما معتقدید سازمان سنجش مقصره؟
نه من اصلا معتقد، من گفتم پدیده اجتماعی تک عاملی نیست، نمیشه یه پدیده شما دنبال این که آموزش پرورش رو مقصر کنیم سنجش رو.
من میگم نتیجه کردم این که شده این همه الان آموزش نتیجه شده 7 درصد.
نه ببینید همین است، همینه آقای دکتر. ببینید وقتی که سازمان سنجش بر اساس برخلاف همه اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که میگه که در واقع سوال باید از آسان به دشوار باشه، سخت‌ترین سوال رو میذاره سوال اول. به همه این دوستان ما مشاوراشون بهشون گفتن که اگر دیدید سوال سخته روش وای نسید. ولی همینو که میگه، چون کنکور یک در واقع آزمون روانی هم هست، فقط آزمون آموزشی نیست، چند درصد از دانش آموزا تمام وقتشون تو همون یه دونه سوال باقی میمونه؟ ببینید ما روش پیشنهاد خیلی خوبی داشتن که ما بیایم روش ها رو عوض کنیم. این سبک سبکیست که میخواد از بین 630 هزار دانش آموز با یک سوال بسیار غربالگر شدید و سخت در واقع 15 هزار تاشون رو برش پزشکی انتخاب کنه.
من همینو گفتم سبک اشتباهی
دیگه های دکتر. بسیار خوب. نه من خواهم.
من خیلی خوشحالم که شما دو بزرگوار به توافق رسید.
بله.
اگه اجازه بدید چون وقت تموم شده واقعا. من میخوام از دوستان جوانمون بخوام هر کدومتون در یه دقیقه نظر پایانیتون رو بفرمایید. بعد از شما شروع کن.
من شروع کنم.
آره شما شروع کن. سختیش مهمه. آقای دکتر گفت که سال سخت‌تر میدن اول.
همونطور که دوستانم به توافق رسیدن کنکور باید سبکش عوض شه به جایی که حذف شه، چون به قول آقای دکتر که گفتن اشتغال زایی شده و شغلای بسیاری ایجاد کرده و باید در واقع به بچه ها اون آمادگی و تعلیماتی که آماده بشن برای کنکور داده بشه به جایی که هی بیان به قول دوستان کنکور رو گندش کنن یا بیان میگن اصلا سال بعد حذف میشه یا از این شایعات مختلف.
همین تاثیر کنکور بح. نظر شما جناب آقای کامیافه شما.
بله منم یک بار دیگه تشکر میکنم از همه دوستان، خیلی استفاده کردیم. در نهایت جنبندی که من خودم تو ذهن خودم انجام میدم اینه که ما انقدر مشکلاتمون در واقع ریشه‌ای و سیستماتیک و در هم تنیده است که تا میایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم سریع میریم توی یک شاخه دیگه که کاملا مرتبطه و تو اون ریشه اون. ولی من فکر کنم که واقعا ریشه همه اینها ریشه استرس کنکور، همش دلایل اقتصادی. هر جایی ما بریم برمیگردیم به دلایل اقتصادی. این که من میرم سر جلسه کنکور میشینم و اونجا استرس دارم دستم میلرزه به خاطر اینکه واقعا اگر اون کنکور رو خراب بکنم واقعا بیاین قبول بکنم که ممکنه زندگیم واقعا از یک مسیری به یک مسیر دیگه بره.
متشکرم. سرکار خانم مینای نژاد شما؟
بله، چون که موضوع هدایت تحصیلی بود من خواهش میکنم از افرادی که این کارو میکنن صرفا روی نمره تمرکز نکنن که چون تو نمره فیزیکت کمه نمیتونی به تجربه یاری. ازشون خواهش میکنم استعدادیابی کنن بچه ها رو، چون ممکنه همین نمرات یه تاثیراتی بذارن که به قول آقای دکتر کل زندگی این فرد بگه که چرا من مثلا اون روز این درس رو نخوندم، شدم 12 که نتونستم این رشته رو برم، که اگه این رشته رو میرفتم فلان و این موضوع پیش بیاد. خواهش میکنم که صرفا روی نمره تمرکز یا درصدها تمرکز نکنن و اینکه واقعا سلامت روان بچه ها خیلی مهمه و استعدادیابیشون.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، برنامه به نظر من برنامه جالبی بود، کرسی آزاداندیشی با موضوع برنامه‌ریزی و هدایت تحصیلی دانش آموزان برای ورود به رشته های دانشگاهی در خدمت اساتید گرانقدر بودیم، جناب آقای دکتر محمد آریامنش دانشیار دانشگاه پیام نور و الان فعالیت‌های زیادی در زمینه هدایت تحصیلی برنامه‌ریزی آموزشی میکنن، جناب آقای دکتر علی ظرفشان که ایشون کارشناس دیرپای عرصه تعلیم و تربیت هستند و معاون سابق دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و در میز دانشجویانمون یه دانش آموز داشتیم جناب آقای بردیا تیرکو که دانش آموز پایان پای هشتم هستند و ریاضی رو در واقع انتخاب کردن برای ادامه کارشون، سرکار خانم رویا مینای نژاد دانشجوی دوره کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و جناب آقای جلال‌الدین کامیاب‌فر دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. من به اتفاق حاضران در جلسه با شما خداحافظی میکنم از طرف خودم و تهیه کننده برنامه، اوقات خوشی رو براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. تقدیم حضورتون شد برنامه کرسی های آزاداندیشی به مدت زمان 55 دقیقه با موضوع هدایت تحصیلی، برنامه ریزی آموزشی و هدایت دانش آموزان برای تحصیلات دانشگاهی. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رود ها میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. با من بود تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود. تو خورشید و قسم دادی، فقط با عشق روشن شه، یه کاری با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه، جای موندن شه. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
امروز 9 مرداد برابر هست با روز اهدای خون، در تقویم رسمی کشورمون اینطور درج شده. اهدای خون همه روزه باعث نجات جان میلیون ها نفر در دنیا میشه. با وجود تلاش‌های پزشکی برای تولید خون مصنوعی یا سایر روش‌های جایگزین، هنوز خون طبیعی انسان تنها راهکار برای حفظ سلامت انسان‌ها و جلوگیری از مرگ در اثر خونریزی، عمل‌های جراحی، تروما یا برخی از بیماری‌های خونی به شمار می‌رود. با اهدای خون مستمر در بازه‌های زمانی استاندارد میتونید علاوه بر به دست آوردن سلامتی، از ابتلا به بیماری‌هایی همچون سرطان کبد و پانکراس ایمن بمانید.
با انجام این پروژه، ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
103.5 MHz.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما. با مقدمه‌ای که ثانیه‌های پیشتر خدمتتون اعلام کردم در ارتباط با روز